أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وغيبا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصية النبي صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله
آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. زمانی که ما چیزی رو آب میکشیم، اطراف اون شیئی که داریم، اطراف اون محلی که متنجسه، گاهی به هنگام شستشو نجس میشه، یعنی خیس میشه و هنوز هم اون محل آبکشی کامل نشده. آیا لازمه وقتی میخوایم آب بکشیم اون شیء رو، باید فرض کنیم که محدوده نجاست گسترش پیدا کرده و ما قسمت‌های بیشتری رو آب بکشیم، یا اینکه اگر ما همون نقطه رو آب بکشیم و بشوییم اطراف به تبع پاک میشه؟ نمیدونم مسئله رو تونستم به عنوان یعنی صورت مسئله رو تونستم عرض کنم یا نه. چیزایی مثل پارچه یا مثلا غیر پارچه، شما دستتون یه مقداری متنجس شده مثلا به خون، میخواد با آب قلیل آب بکشید، یه مقدار آب میریزید و عطر و دست میکشید روش تا عین خون برطرف بشه. زمانی که آب میکشید، حالا باید یه کاری بکنید که آب به اون اطرافم برسه و اون اطرافم مجددن باید آب بکشین، یا به همین مقدار که اون نقطه رو میشویید کافیه بقیه اون اطراف خود به خود پاک میشه به تبع. میفرماین این دومیه، یعنی لازم نیست وقتی مثلا پارچه رو شما میخواد بشویید یه مقدار، یا فرش رو یه نقطهش نجس شده، متنجس به ادرار شده، شما آب که میریزید روش و میخواد جمع کنید برای بار اول، یه مقداری اطراف اون نقطهی که متنجس شده آب میدود توی پرزهای فرش. بار دوم لازم نیست شما یه محدود بیشتری رو آب بریزید، رو همون نقطه آب بریزید و این آب دوم خود به خود میدود به جای قبلی میرسه و بعد آب رو جمع میکنید برای پاک شدن کافیه. اون یه مسئله دیگریست. فعلا من بحث تبعیت رو اینجا عرض میکنم، بعد سوال شما رو هم طرح میکنم و جواب عرض میکنم. اگر همینطور، اگر چیزی با چیز دیگری شسته میشه، در بار اول شستن با او متنجس میشه، بار دوم آب رو همونم ریخته میشه، خود به خود پاک میشه. مثلا برای شستن مخرج غائط لازم نیست دست مجزا آب کشیده بشه، همین که شست میشوید خودش را شخص به این مقدار که پاک میشه بدنش، دستش هم پاک میشه به تبع. روشن شو؟ دست به همون صورت که یعنی وقتی بدن پاک شد دستم پاک میشه، لازم نیست دستو مجزا آب بکشیم. یا مثلا فرض کنید که انگشت سبابه من نجسه و به این صورت میگیرم آب میریزم روش، سه تا انگشت دیگه منم همینجور بار اولی که آب میریزم متنجس میشه، بار دوم که میریزم آب میاد همشو در بر میگیره خود به خود پاک میشه، لازم نیست انگشتا رو دونه دونه آب بکشم. چون بعضی از وسوسه ها اینجوری هن که تک تک انگشتاشون رو مجدد شروع میکنن آب کشیدن، نه به تبع خود به خود پاک میشه. اما این سوالی که طرح فرمودن که آیا وقتی فرش رو ما میخوایم بشوییم آیا باید غسالش هم جمع کنیم یا نه، جوابش اینه که اگر چیزی رو شما میشویید، فرش، موکت، لباس، مبل، امثال این چیزا، پرده، این چیزایی که آب داخلش نفوذ میکنه و قابل فشار دادنه، این چیزها وقتی شما با آب قلیل میشویید به فتوای همه فقهای موجود فشار دادن لازمه در هر باری که میشویید. اما اگر با آب کر یا جاری بشویید فرش رو یا لباس رو یا پرده رو یا مبل رو امثال اینها رو، اگر با آب کر میشویید در این که آیا غسل گرفتنش واجبه یا واجب نیست بین فقها اختلافه. بعضی فقها مثل مرومای خویی و استاد مای وحید اینجا رو هم میگن باید غسلش گرفته بشه در هر بار از شستن. اگه مثلا دو بار واجب شستن آب کشی بشه در هر بار باید غسلش گرفته بشه. اما بعضی مثل آقای سیستانی و خیلی از فقهای دیگه میگن اگر با آب کر یا جاری لباس، فرش، موکت و امثال اینها شسته میشه غسل گرفتن او لازم نیست. این هم که گفته میشود غسلش رو بگیرید، نه اینکه دیگه کاری بکنید که خشک خشک بشه، بلکه با وسیله‌ای ولو اون وسیله عبارت باشد از پارچه، بیشتر آبی که داخل فرش یا موکت هست اون قسمت مهمترش رو بردارید کفایت میکنه، دیگه لازم نیست اونقدر آب آبش رو جمع کنید تا حالت نمناک پیدا کنه، این لازم نیست. این مقدار که بیشتر آبش رو جمع کنید کفایت میکنه و برای غساله و پاک شدن اون شیء متنجس کافیه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم تا آخرین لحظه عمر به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خب خدا رحمت کنه مرحوم آقای آیس دباش شجاعی رو که سالهای قبل و مناسبت‌های قبلی زیاد در مجالس اهل بیت بود. امشب شب اول قبلشه و و شب سختی بر او می‌گذرد، شبی که برای همه ما هم در پیش است. در روایت داره که پیغمبر خدا فرمود به امواتتون ترحم کنید. عرض کردن چه کنیم؟ فرمود که در اولین شبی که دفن میکنید برای اونا صدقه بفرست، صدقه بدید. اگر صدقه نمیدید دو رکعت نماز بخونید که به نماز وحشت معروف. خیلی از اوقات قسمت اول روایت رو نمیخونن برای مردم، میگن آقایون فلانی فوت شدش، نماز شب اول قبل بخونید. خوبه این، اما در این حال صدقه بر حسب روایت اثرش برای اون میت بیشتره. حالا ما اینجا این توصیه رو میکنیم از باب این که شما به ثواب برسید، این چنین کنید تا پس از شما برای شما هم بکنن. اگر بتوانید امشب یه صدقه برای اون مرحوم بدید. هم سید بود و از اولاد فاطمه زهرا و هم آدم خیلی خوش اشکی بود واسه اهل بیت علیهم السلام و خیلی ارادتش رو اظهار میکرد با همه این که یه شخصیت دانشگاهی و از هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود، ولی در این حال خودشو نمیگرفت و خلاصه مثل مردمانی که حالا سواد شاید خوندن و نوشتن هم ندارن ردیف اونها مینشست و اظهار ارادت و علاقه نسبت به خاندان مطهر اهل بیت علیهم السلام میکرد. حالا ما این توصیه رو میکنیم اگه کسی بخواد صدقه بده و به فقیرم برسه، دوست عزیز ما حاج جعفرزاده وکالت داره از بعضی خانواده های فقیر، حالا میشه به ایشون بدید و این رو به نیت اون مرحوم بدید، ما بدیم تا برامون انشاءالله بدن و به فکر ما هم باشند. اما به این مناسبت من یاد این دو سه آیه افتادم که خوندم. گاهی ما فکر میکنیم خیلی آدم خوبی هستیم، یاد بنا بود نماز بخونیم، خوندیم، روزه ما رمضان هم یادمون نمیاد عمدن خورده باشیم، یادمون هم نمیاد از دیوار کسی بالا رفته باشیم، شکم کسی هم که پاره نکردیم و اهل مشروب و قمار هم که نیستیم به لطف خدا، و دیگه چی میخواد خدا از ما؟ ما وضعمون بد نیست. حالا البته زهد سلمان و تقوای ابوذر و مقداد رو نداریم، ولی بالاخره در حدی که حد اقل رو داشته باشیم داریم. قرآن خطابش به یهوده، ولی مطلبی که بیان میکنه برای همه است. به پیغمبر میگه، پیغمبر به یهودی ها بگو اگه شما گمان میکنید که جز اولیاء اللهید، یعنی خلاصه دوست خدایید و خدا رو دوست دارید، هم خدا شما رو دوست داره هم شما خدا رو، اگر اینجوره نشونش اینه، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، شما باید آرزوی مرگ بکن اگر راست میگه. این بیان نشون میده هر کی جز اولیاء خداست همچه آرزویی رو داره. بعد آیه دوم اشاره میکنه که هر کی این آرزو رو نداره جهتش روشنه، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اینا هیچ وقت آرزوی مرگ نمی کنن. علتش اینه که تا سخن از مرگ میشه یادشون میفته که چه چیزایی تو زندگی انجام داده. همونی که من خودم خیلی خودم آدم بدی نمیدونستم، تا سخن از مرگ بر خودم میشه یه دفعه احساسم عوض میشه. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه والله علیم بالظالمین. ولی خدا ظالمان رو میدونه چی کاره. در سوره مبارکه حشر این آیه است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای اهل ایمان تقوا داشته باشید، بعد خوب دقت کنید ببینید برای فردا چه آماده کردید و چه پیش فرستادید. اگر کارنامه من کارنامه خوبی باشه، به صورت طبیعی تمنای مرگ رو میکنم، اگر نباشه این چنین نیست. از مرگ فراری هم چه جور؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. پیغمبر به مردم بگو این که یاد مرگ نمی کنید، آرزوشو نمی کنید، این صورت مسئله را عوض نمی کنه. شما یادش نکنه، اون یاد شما هست. فانه ملاقی کن، اون میاد به ملاقات شما. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید که مرگ اینجوریست: ان اقمتم له اخذكم و ان فررتم منه ادرككم. اگر از مرگ نترسید و بیستید، یادش کنید، یعنی مرگ میاد شما رو میگیره. اگر هم شما فرار کنید، مرگ به موقعش میاد دنبالتون، شما رو میگیره. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده، شما رو برمیگردونه به خدایی که دیگه اونجا جای لافوشونه نیست، عالم الغیب و الشهاده است. فینبئکم بما کنتم تعملون. مرحوم سید عباس شجاعی رفت، اما این رفتن تذکری است برای من و شما. داوود نبی علی نبینا و آنه و علیه الصلاة و السلام دارد در روایت که به جناب عزرائیل گفت وقتی میری جان مردم رو میگیری بی خبر میری. میشه در مورد من قبلا اطلاع بدی و بعد بیای؟ جواب داد باشه، اطلاع. گذشت تا ملاقات بعدی صورت گرفت میان جناب داوود پیغمبر و حضرت عزرائیل سلام الله علیهما. گفت خب اومدی خبر بدی به من؟ گفت نه، اومدم جان رو نترو بگیره. گفت وعده کرده بودی که مرا قبلا مطلع کنی و پذیرفته بودی، نباید خلف وعده کنی. گفت من به وعدم وفا کردم. گفت کی؟ گفت سه بار من به تو تذکر دادم. اولیش اون زمانی بود که بیمار شدی، مریض که شدی پیغام من بود به تو، سلامتی تو از دست بدی جانت هم میتونی از دست بدی، این یه تذکر بسو. مورد دوم اون زمانی بود که نگاه کردی تو آینه و دیدی یه تار موی سفید داری، این پیغام من بود به تو. دونه دونهش اینجوری است. حالت رنگم میکنی فرق نمیکنه، بعضی ها زود رنگ میکنن که پیدا نشه. این رنگه، واقعیت عوض نمیشه. تار موی سفیدم نشانه این تذکر من بود به تو. دار امام صادق صلوات الله علیه در سن جوانی بودن، یه بار داشتن محاسن مبارکشون نشانه میکردن در مقابل آینه، یه تار موی سفید در محاسنشون دیدن، چنان حضرت زار میزد و میگریست که رقت کردن اطرافیان به حال حضرت، این جور حضرت داره گریه. اینم پیغام دوم. اولی بیمار شدی تذکر دنی، دوم موی سفید، سوم همسایت از دنیا رفت. مرگ همش مال همسایه نیست، مال تو هم هست. این تذکر منه به شما. خب این بیان حضرت عزرائیل علیه السلام به جناب داوود نبی علی نبینا و آله و علیه السلام یه امر همگانی است، برای همه هست که ما بالاخره قطعا شبی از شبها، که الان شب کدوم شبه؟ شب اول قبر هممون، قطعا داریم این رو. و برای او چه آماده کردیم باید در فکر باشیم. کارهای خیلی هم که پس از ما میکنند خیلی خوبه و برای ما مفیده، ولی این کارها حتی اگر توسط حجت خدا هم انجام بشه، بر حسب روایات به اندازه ای اثر نداره که ما خودمون رو خودمون انجام بدیم. شاهدش اون روایتی است که در مورد انفاق رسول خدا بود، که اون شخص وصیت کرد که انبار خرمایی که داره پس از فوتش رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دست مبارک خودش انفاق کن. حضرت هم پذیرفتن. پیغمبر خدا دیگه در نیتش، در خلوصش، در تقواش دیگه یه حرفا غلط، اصلا طرحش واسه پیغمبر خدا عزت دادن، تمام شد. عزت اومدن حرکت کنن، به عزت عرض کنن آقا یه خورما هنوز مونده اون گوشه. خورما هم که برداشتن خورمای آفت زدهی بود، خورمای سالم هم نبود. گفتن آقا اینم شما به دستتون انفاق کنید چون مونده. عزت اون خورمای آفت زده رو به دست گرفت، فرمود اگر این شخص همین یه خورما رو در دوره زندگیش میداد در راه خدا، برای او مفیدتر بود تا تمام این انباری که من رسول خدا پس از فوتش دادم. توجه میکنیم طلا طلاست، اما طلای عیار 14 داریم، عیار 24 هم داریم، ولی دوتایش یه قیمت نمیخرن، خیلی فرق میکنه. تا اونجا که میشه در دوران زندگی آدم زحمت بکشه، و اگر این دو ملکی که ناظر بر اعمال ما هستند، این دو ملک اهتمام ما رو در انجام کارهای خیر از عبادیات گرفته، رسیدگی به مردم گرفته، رسیدگی به خانواده گرفته، طلب علم گرفته، تعلیم علوم آل محمد علیهم الصلاة والسلام و هر چه که شما در نظر بگیرید. وقتی ببینن یه عمر ما تو این وادی بودیم، البته همش برای خدا ها، حتی رسیدگی به خانواده هم برای خدا، نه برای این که پوز بیام جلو با جناقم، نه برای این که قیافه بیام جلو داداشم، نه برای این که بخوام خودم یه نوایی داشته باشم و یه احساس خاصی در این زمینه داشته باشم، واقعا بخوام رسیدگی کنم به اهل و عیال خودم. یا زن وقتی خدمت میکنه توی خانه واقعا برای خدا زحمت بکشه واسه شوهرش، و خدا هم امتحان میکنه هم ما مرد رو هم خانم رو، همه رو امتحان میکنه که ببینه ما واقعا برای خدا میکنیم یا برای خودمون میکنیم. توی یه نقاطی واسه ما متوجه میشه، البته اگه از قبل خیلی حواسمون پرت نباشه. وقتی این دو ملک اهتمام ما رو ببینند، بعد از فوت به خدا گله میکنن که خدا یا این بنده تو اگه زنده بود بازم کارهای خیر انجام میده، بازم تو رو عبادت میکرد، از دنیا رفت و پروندش بسته شد. خدا به این دو ملک میگه تا صبح قیامت بر سر قبر او عبادت کنید، عبادات شما رو در نامه عمل او بنویسید. حالا ممکنه یه سال دو سال بچه های آدم باز مونده های آدم سال اول دوم از یه حرفا بگیرن که حالا بعضی از اینام چقدر فایده داره نمیدونم، چون اصلا معلوم نیست توش اخلاص و یه حرفا باشه. انشالله که هست. حالا من به خودم دارم نگاه میکنم، میگن آدم بله ناشنوا فکر مونه همه مردم دنیا کرن، آدمی که ثقل سامه داره فکر مونه همه کرن داد میزنه سنش. انشاءالله که اخلاص دارن، اما بعد از چند سال تموم میشه. توی بعضی دعاها داریم که از خدا درخواست میکنیم خدایا وذکرنی اذا نسی ناسون من الورا، خدایا اون وقتی که دیگه من از حافظه مردمم میرم و دیگه پوسیده میشم تموم میشه، اونجا تو به یاد ما باش، تو به یاد ما باش. به هر صورت راهیست که همه ما باید بریم و توشم میخواد و بدون توشه افراد همه ضرر میکنن. این روایتم بخونم که امیدوار کننده بتواند باشد انشاءالله. اومد یک کسی خدمت نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت یا رسول الله متى تكون الساعه، قیامت کی میشه؟ یکی دو بار سوال کرد، حضرت ابتدا جوابی نفرمودن، وایستادن نماز خوندن. خیلی پیغمبر نماز میخوند، به هر بهانه‌ای پیغمبر نماز میخوند. دو رکعت نماز خوندن تمام شد، فرمودن این مردی که پرسید قیامت کی میشه کجا؟ ارشد آمنه. فرمود تو سوال میکنی راجب قیامت که کی میشه، برای قیامت چه آماده کردی؟ این مردم عرض کرد والله ما اعددت للساعت صیاما ولا صلاتا، من نه نمازی آماده کردم برای قیامت نه روزه‌ای، ولکنی احبک، من باید شما رو دوست دارم. نبی خاتم به او فرمود که ابشر فان المرء مع من احب. بشارت با تو را که هر کسی با اون شخصی محشور میشه که او رو دوست داره. خدا رو سوگند میدهیم به آبروی نبی خاتم که محبت اون بزرگوار و خاندان مکرمش را در دل ما ثابت بدارد و آنن فآنن بر این محبت بیفزاید. این تذکر را هم عرض کنم که این که گفته می شود که ما فإن المرء مع من احب، این جملات معمولا ناظر به اون پایان کار در اون حشر تو قیامته. تو این وسط هم هر کی درجه محبتش البته بالا باشه زودتر شرفیاب محضر مقدس اهل بیت علیهم السلام میشه. بعضی از همون اول مهمان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، از همون اول عنایت مولا شاملشون میشه و در مراحل مختلف اصلا تحت لوای امیر المؤمنین علیه السلام هستن. هست تو بعضی روایات هست که مؤمن گاهی در هنگام مرگ کراهت داره، بعضی از مؤمنین کراهت دارند بمیرند، ملائکه پرده را از پیش چشم اونها کنار میزنند. منزلگاه 14 نور پاک محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین رو در بهشت مشاهده میکنن. به این مرد و این مؤمن میگن نمیخوای با این 14 نور پاک همجوار بشی؟ میگه چرا؟ میگه خب راضی شو تو رو میبریم بالا. از همونجا میهمان و مجاور پیغمبر خدا و امیر المؤمنین و بی بی فاطمه زهرا و سایر انوار مقدس است. امیدواریم که ما از این دسته به لطف قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه قرار بگیریم. شب پایانی این مجلس و انشاءالله پرونده این عزاداری ها رو آقا ابوالفضل العباس به عنایت خودش امضا بفرماید. آقایی میگفت که یکی از بزرگان در حالی تشرفی داشت به محضر مقدس ولی عصر علیه السلام، دیده بود در برابر حضرت نامه هایی است که حضرت مطالعه میکنند و کناری میگذارند، اما در میان این نامه ها نامه هایی است که وقتی حضرت برمیدارند پیش از آن که بخوانند یا بعد از آن که میخوانند میبوسند و به چشم میکشند بعد کنار میگذارند. پرسید یا ابن رسول الله این نامه ها چیه؟ حضرت فرمود که دوستان ما در سرتاسر دنیا به امامزاده ها متوسل میشن. امامزاده ها میدونن که حوائج مردم رو خدا نمیده مگه منی که حجت عصر و ولی زمان هستم امضا کنم، تا من امضا نکنم به کسی چیزی نمیده. اونا وقتی مردم بهشون متوسل میشن به من نامه مینویسن، از من میخوان تا من حاجت مردم رو امضا کنم. اینا نامه های اونهاست. عرضه داشت چرا بعضی از اینا رو شما میبوسید و به چشم میکشید؟ فرموده بود که اینها نامه هاییست که عمویم قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه به من مینویسه. انشاءالله ابوالفضل العباس امشب برای ما هم یه نامهی به محضر مقدس امام زمان علیه السلام بفرسته و ما رو انشاءالله مورد عنایت و لطف اون حجت بزرگ خدا قرار بده. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحبطهم على الإسلام. آقا سيد الشهداء عليه السلام صدای برادر رو شنید، فاصله زیادی نبود میان قمر بنی هاشم و سید الشهدا علیه السلام، اما در همین فاصله که آقا دشمن رو بشکافه و اینا نجیبها رو کنار بزنه تا برسه به کنار بدن برادر، چه اتفاق افتاد؟ آقا اومد کنار بدن برادر، تو بعضی مقاتل داره که حضرت به حالت انحنا و خمیده مدتی ایستاد، فجلس علی التراب روی خاک ها نشست و بکا بکا انعالیا. آقا سید الشهدا با صدای بلند گریه میکرد. بعد چه فرمود؟ فرمود الان انكسر ظهری و قلت حیلتی، برادر الان کمرم شکست، امیدم ناامید شد، کان چاره کار از دستم بیرون.